بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این بحث تلقیح صناعی یا مصنوعی تا به حال این نور رو که ماء مرد رو در داخل رحم زن با تخمک تلقیح بکنن بررسی شد. یک نوع دیگه این است که اگر ماء مرد رو با یک تخمکی در خارج تلقیح بکنن و بعد بخوان این رو در داخل رحم دیگری قرار بدن، یعنی خود این نوع هم سه فرض داره، یعنی این جایی که ما از زوج از مرد و تخمک از زن هست این رو در خارج تلقیح بکنن یا در رحم همون زنی که تخمک رو از او گرفتن قرار بدن یا در رحم زن دیگر قرار بدن یا مثلا در رحم کنیز این مرد قرار بدن. ببینیم که اینجا چه صورتی داره. اینجا هم یا تخمک مال زوجه این صاحب منی هست یا تخمک مال یک زنی است که زوجه او نیست. در هر کدام یک بحثش این است که در خود خارج تلقیح اینها چه عنوانی داره. تلقیح ماء رجل با تخمک زوجه این مرد در خارج، خب این که هیچ مانعی نداره اگر ماء رجل رو از رجل بگیرن، تخمک هم رو از زوجه این زن بگیرن و در خارج اینها رو با هم تلقیح بکنن، نه اون روایات شاملش میشه، روایاتی که من اقر نطفته فی رحم یحرم علی یا من افرغ ماءه فی رحم یحرم علی من افرغ ماءه فی رحم حرامن، اینا هیچ کدوم شاملش نمیشه. اطلاق اون آیم که بیشتر ما به او تمسک میکنیم، اطلاق فمن ابتغا وراء ذلک، این رو شامل نمیشه. در خارج بخوام نطفه زوج و زوجه رو با هم تلقیح بکنن، حالا اگر آمدن این نطفه زوج و زوجه رو در همان رحمی که تخمک رو از همان رحم گرفتن قرار بدن، اینم باز هیچ اشکالی نداره. کلام در اونجایی است که بخوان این رو در رحم یا کنیز این مرد یا زن دوم این مرد یا یک زن اجنبیه قرار بدن. برخی از بزرگان در کلماتشون گفتن تمام این صور حلاله، اگر نطفه مرد و تخمک زوجه خود همین مرد رو با هم تلقیح بکنن بعد هر جا قرارش دادن، چه در رحم اون زوجه چه در رحم حووی اون زوجه یا کنیز مرد یا در رحم یک زنی که بر این مرد اصلا حرامه، گفتم هیچ اشکالی نداره و تمام این صور حلاله. و تنظیر میکنن، اجازه فرمایید، تنظیر میکنن به این که حالا اگر این نطفه‌ای که تلقیح شده این رو بذارم توی دستگاه، الان نطفه این زوج و زوجه که با هم تلقیح شده، بعد از تلقیح اگر قرار دادن در دستگاه چطور اشکالی نداره؟ حالا میخواد در رحم خود اون زوجه قرار بدن، رحم هووی او قرار بدن، رحم یک زنی که بر این مرد حرامه، اینا هیچ کدام اشکال نداره. دلیل اینها علاوه بر این تنظیری که دارن میگوین که اون روایاتی که دلالت بر حرمت داره، روایات ملاک رو اقر نطفته فی رحم یحرم علیه، این روایات شامل این موارد نمیشه. چرا؟ چون این روایات اونجایی رو شامل میشه که نطفه مرد بخواد با تخمک اون زنی که اون زن بر این مرد حرامه تلقیح بشه. اما اگر نطفه مرد با تخمک زوجه خودش قبلا تلقیح شده این رو بگذارن در رحم یک زن، اینجا دیگه فی رحم یحرم علی شاملش نمیشه. فی رحم یحرم علی اونجاییست که ماء این مرد بخواد با تخمک این زن، این زنی که برای این مرد حرامه، بخواد با او تلقیح بشه. اما در ما نحن فی چون قبلا تلقیح پیدا کرده، لذا این روایات به هیچ وجهی شامل این مورد نمیشه. اما طبق مبنایی که ما دنبال کردیم و اون این بود که ما عرض کردیم که اطلاق فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون، میگوید زن فرج خودش رو حق ندارد در اختیار غیر قرار بده. حالا این غیر یه وقتی هست که ما غیر هست میخواد در این رحم قرار بگیره، این یک. یه وقت تخمک غیره میخوان در این رحم قرار بدن، این رو هم شامل میشه. حالا در ما نحن فی ما و تخمک با هم تلقیح شده میخوان در رحم این زن قرار بدن، همه اینها از مصادیق فمن ابتغا وراء ذلک. ذلک یعنی زن فرض خودش رو در اختیار مرد و ماء الزوج خودش قرار بده، فقط ورای این یعنی اگر ماء الزوج این نیست یا تخمک غیر هست، خب حالا اینجا آمده ماء زوج خودش با تخمک غیر تلقیح شده، این رو قرار دادن در این فرج این زن، خب اینجا فاولئک هم العادون شاملش میشه. خب اینجا یک نکته ای رو هم به عنوان بحث علمی باز عرض بکنیم. اگر کسی، خب ما ملاحظه فرمودید دلالت این روایات رو تام ندونستیم، این روایات که قبلا خوندیم، ما به هر کدامی که از این روایات که رسیدیم بحثای زیادی کردیم، حالا اگر کسی از این روایات آمد یه ضابطه استفاده کرد، گفت از روایات ما استفاده میکنیم اون چه که حرامه این است که نطفه زوج با تخمک غیر این بخواد تلقیح بشه، روایات این که میگه من اقر نطفته فی رحم یهرم علی. خب قبلا گفتیم اگر از ما سوال کنید فی رحم یهرم علی، ما میگیم فی رحم خصوصیت نداره. فی رحم یعنی این ماء نر با تخمک زنی تلقیح بشود که بر این مرد حرامه، ولو در بیرون دستگاه تلقیح بشه. خود رحم این ظرف خودش خصوصیت نداره با قطع نظر از اون تخمکی که درش وجود داره، ولذا اگر کسی معاذ الله زنا کرد، ماء خودش رو در رحم زنم ریخت اما موجب ولادت و موجب حمل نشد. این مشمول این روایات هست یا نیست؟ این روایاتی که داشتیم ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، مردی که اقر نطفته فی رحم یهرم علی، یا اون روایاتی که داریم من او افرغ ماءه فی رحم حراما، اینا انصراف به چی داره؟ اگر مرد نطفه رو ریخت اما بچه هم به وجود نیامد، آیا اینجا این حرمت گریبان این مرد رو میگیره؟ بله؟ نمیگیره. این حرمت زمانی گریبان این مرد رو میگیره که به نتیجه تلقی برسه. بلا اگر ما خودش رو ریخت، فرض کنید این زن یک زنیست که اصلا به طور کلی یائسه، این زن زنیست که اصلا از او ولدی به وجود نمیاد، عقیم اصلا، مثلا این روایت شامل او نمیشه. روایتی که میگه علاوه بر حرمت زنا یک حرمت شدیدتر این مردیست که این کار رو انجام میده، یعنی از این را بچهی بخواد تولید بکنه، ولی اگر بچه تولید نشه هیچ عرض میشود مشمول روایت نیست. پس رحم خصوصیت نداره. خود اونی که خصوصیت داره تلقیح نطفه این مرد با تخمک این زن، در صورتی که بخواد به این تلقیح مادهی بشه برای تحقق جنین و اینها، این حرامه. خب حالا دارم این بحث رو مطرح می کنم، اینو خوب دقت بفرمایید. اگر کسی آمد ملاک تحریم در باب تلقیح رو فقط اون روایات قرار داد، چون ببینید علما در این بحث، ولو اینکه متاسفانه یه بحث جدید یه درست بحث نشده، اما همین عرض می شود مقدار محدود بلکه خیلی محدودی که بحث شده، برای تلقیح سنائی برای حرمتش در غیر زوج و زوجه بعضی ها فقط به روایات استدلال کردن، برخی به بعضی از آیات، برخی مثلا به الذین هم لفروجهم حافظون به صدر آیه تمسک کردن، ما آمدیم به ذیل آیه تمسک کردیم، برخی هم میگن نه روایات نه آیات هیچ کدام حرمت تلقیح مصنوعی بین غیر بین زوج و غیر زوجه خودش ازش استفاده نمیشه. حالا بحثی که میخوام عرض کنم اینه، اگر کسی دلیل تحریم و روایات قرار داد، خب از روایات می توانیم استفاده کنیم ملاک اینه. ملاک این است که اگر نطفه مرد با تخمک اجنبی تلقیح شد حرامه، اما بقیهش حلال است مطلقا. مطلقا یعنی اگر نطفه زوج و تخمک زوجه خودش تلقیح شد، این دیگه حلاله، حلال مطلقا. مطلقا یعنی میخوان تو رحم همون زن بگذارن که ازش تخمک رو گرفتن، یا تو رحم زوجه دیگر این مرد بگذارن یا تو رحم یک زنی که زوجه این مرد نیست بگذارن یا تو دستگاه بگذارن. اینطور بیان یک چنین اطلاقی رو استفاده بکنن. و هاکذا کسی قائل بشه که علاوه بر روایات از ذیل این آیه شریف هم اطلاق استفاده میشه. آیه میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك اینجا دیگه رحم و این زر خصوصیت پیدا میکنه، میگه زن رحم خودش رو اگر در اختیار غیر ماء شوهرش قرار داد، خب غیر ماء شوهرش مطلقات، یعنی یا اصلا ماء مرد دیگری باشه یا نه اگر ماء مرد خودش هم هست با تخمک یک زن دیگری تلقی شده باشه، اینجا مگر زن اجازه داد ماء مرد خودش با تخمک زن دیگر در رحم او قرار بدن، این هم میشه فاولائک هم العادون. بحث اینه اگر کسی دلالت روایات را تمام بدانه، اگر کس همون کسی که دلالت روایات تمام میدونه اطلاق این آیه هم بپذیره، یعنی یک کسی بگه هم روایات دلالتش تمامه هم اطلاق آیه دلالتش تمامه، در ما نحن فی آیا تعارض به وجود نمیاد؟ در ما نحن فی نمیشه ادعا کرد که یک تعارضی هست. چرا بین این دوتا ضابطه تعارض میشه؟ یه تعارضش اینه، ضابطه اول میگه اون چه که حرام است این است که ماء مرد با تخمکی که بر این مرد حرامه تلقی بشه، اما اگر ماء مرد با تخمکی که بر او حلال است تلقی شد مطلقا جایزه، یعنی هر جا میخواد او رو بکاری تو رحم خود این زن، زن دیگرش، تمیزش، دستگاه. اولائک هم العادون میگه اگر همین رو بیان تو رحم حبو بخوان بکارن چیه؟ حرامه. اولائک هم العادون اطلاقش میگه این حرامه. این دوتا اطلاق ها با هم تعارض پیدا میکنه. اطلاق اون ضابطه مستفاد از روایات با ضابطه‌ای که از ذیل آیه شریفه استفاده می شود، این دوتا با هم تعارض می کنن. اذا تعارضا باید یه قواعد باب تعارض رو در اینجا جاری بکنیم. منتها این رو به عنوان یک نکته علمی خواستیم در اینجا عرض بکنیم که اگر کسی، اگر فقیهی دلالت روایات رو تمام بداند، دلالت آیه شریف رو هم تمام بدانه، در اینجا گرفتار چی می شود؟ تعارض می شه. اما ما دلالت روایات رو تمام ندونستیم، ما گفتیم اون چه که دلیل محکم هست در حرمت اسلام و آیه شریف هست، آیه شریفه میگه فقط نطفه مرد و عرض تخمک زن که تلقی شد در همان رحمی که تخمک از او گرفته شده میشه قرار داد، اما در رحم زن دیگرش قرار بدن، تمیزش قرار بدن، رحم اجنبیه قرار بدن، اینا جایز نیست. خب بفرمایید آقا رو این بیان دستگاه رو چه میکنیم؟ میگیم دستگاه مانعی نداره، دستگاه که دیگه مشمول آیه نیست. آیه میگه مرد اگر فرض خودش در اختیار غیر قرار داد، زن اگر فرض خودش در اختیار غیر قرار داد، این حرامه. اما اگر نطفه مرد و با تخمک خود زنی که حلال بر این مرده تلقیح کنن تو دستگاه قرار بدن تا زمانی که این بچه متولد میشه. اونجا دیگه از مصادیق فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون اونجا نیست، دستگاه هیچ مانعی نداره. اما اطلاق آیه میگه شما حق ندارید بیاد این رو در رحم زنی قرار بدید که تخمک مال این زن نیست. ببینید اون روز عرض کردم، حالا میرسیم حفظ این آیه واجبه یا نه. الان خب حفظ این آیا ما الان میگیم ابتدایی حرامه، حالا اگر گفتیم حفظ این واجبه باید ببینیم ملاک این واجب اهمه یا ملاک اون حرمت. هر کدوم ملاکشون اهم بود طبقه او باید عمل بکنیم، ولی الان ما هنوز به اونجاها نرسیدیم. ما فعلا میخوام ببینیم این کار از داره ضوابط فقهی آیا جایز هست یا جایز نیست. بفرمایید. حرام خیلو. نه دیگه این انصرافش یعنی مورد اصلا بین زوج و زوجه هست. دستگاه مثل این که فرض کنید حالا اصلا این ماور رجل که الان از رجل گرفته میشه، حالا فرض کنید در 100 سال دیگه اصلا این ما رو از طریق دارو درست بکنن، کاری به رجل هم دیگه نداشته باشه. ببینید دستگاه ما آیه ما میگه زن نباید فرج خودش در اختیار غیر شوهرش قرار بده. الان میخوام این وقتی تو دستگاه قرار داده شده این صدق میکنه؟ صدق نمیکنه. ما مرد رو گرفتن، حالا همه فرضام جاییست که مقارناتش محرم نباشه، لمس و نظر و انتظام نباشه، ما مرد رو گرفتن تخمک زن رو هم گرفتن تو دستگاه دارن پرورش میده، این از مورد آیا اصلا خارجه. باید حرمت صدق کند اگه در اختیار غیر قرار داد. بله حرمت رو داریم میگیم، بخواهم آخه ما داریم دنبال دلیل تحریمیم، میگیم دلیل تحریم اونجاییست که زن فرج خودش در اختیار غیر قرار بده. وقتی این بر مانع روی اینوزی در دستو قرار میدن صدق نمی کنه. اون وقت من این نکترم عرض کنم و از همینجا بحث رحم اجارهی تکلیفش روشن میشه. رهن اجاره‌ای که امروزاً رایج داره میشه و ظاهراً یه قانونی هم در مجلس تصویب هم شده، حالا من تردید دارم در تصویبش یا نه، در رهن اجاره‌ای همینه که زوج و زوجه هستن ماء زوج و تخمک زوج رو با هم تلقیح میکنن، اما رحم زن خودش آمادگی نگهداری این جنین رو نداره، میان با دستگاه همین نطفه تلقیح شده را در رحم یک زن دیگر قرار میدن. خب طبق این بیانی که ما عرض کردیم اینم جزء محرمات میشه و اطلاق آیه این رو حرام میدانه. بفرمایید. چی میشه؟ بله دیگه روایت میگه، روایت میگه موعظه بده اگر رحم انقاد دیگه، نه اگر رحم انقاد اصلا اگر رحمی قرار بگیره، قرار مجرد ریختن فقط هم نیست، ریختن است که با اون تخمک ترکیب بشه، ترکیب که شد میشه اگر رحم و حکم حرمت رو داره. اون روایت میگه تنها موردی که حلاله اگر و نطفه زوج در رحم یا تخمک زوجه و این مطلقه، اطلاقش با این اطلاق تعارض پیدا میکنه.
این موارد دیگه که ترکیب میشه این خانم اونجا دیگه موقع
حالا فرض است که زن دیگه زن دائمش هم هست، حالا اطلاقش میگیره این رو مصلحت. ما چه میفهمیم؟ اگه مصلحت رو بشر میفهمید نیاز به قانون خدا نداشت. این هم ما دنبال ببینید اصلا دنبال اصلا کجا خدا حرام کرده. ما چه میفهمیم رو چه میلاد خدا حرام کرده؟ ما هستیم و تعب بود. شما چی فرمودید آیه لگی؟ چی فرمودید؟ خب حالا این فرضم تمام شد. فقط من به اون جهت علمیش خواستم عرض بکنم که خوب به اون نکته دقت کنید که ببینید آخه وقتی انسان وارد یه بحث میشه باید به تمام این نکات توجه کنه که اگر یه کسی ما خب ادله روایی و آیات و اینا همه رو گذروندیم، اگر یه کسی فقط روایات و دلیل بدونه این سر از یه جای در میاره، اگر یه کسی فقط آیات و دلیل بدونه این سر از یه جای دیگه در میاره، اگر یه کسی هم روایات هم آیات و دلیل بدونه یه همچین نتایجی داره. و فقاهت معناش این است که یک کسی بر همه اینا مسلط باشه. اگر یه کسی یه روایتی رو دید بلافاصله به ظاهر روایت تمسک کرد و یک فتوایی داد، این فقاهت نیست. و تمام ما یمکنو و ما یتصور و ان یکون دلیلا این در اختیارش باشه و با نظر به همه بخواد استدلال بکنه. آره؟ حالا داریم اون فرض بعدیشو میگیم. فرض دیگه این است که حالا اگر ما مردی رو در این فرض قبلی با تخمک زنی بوده که برای مرد حلال بود، با تخمک زنی که بر این مرد حرامه بخواهی رو تلقیح بکنن، این جمعه دو تا بحث وجود داره. یکی در خارج بین منی مرد و تخمک یه زنی که بر این مرد حرامه بخواهم فقط تلقیحش کنن آیا جایزه یا نه، این یک. دوم بعد از این که در خارج تلقیح کردن آیا کاشتن او در رحم زن این مرد اجنبیه، اینم باز چند فرض پیدا میکنه آیا جایزه یا نه. باز نسبت به مطلب اولش بعضی ها گفتن چه اشکالی داره؟ اگر منی مرد را بگیرن تخمک یه زنی هم بگیرن در خارج بخوان با هم تلقیح کنن چه اشکال داره؟ میگوین اون روایاتی که داره اقر نطفته فی رحم یحرم علی، اینجا که فی رحم یحرم علی نیست، در خارج این منی رو با یک تخمک تلقیح میکنن صدق اقر نطفته فی رحم یحرم علی نمی کنه. ما قبلا گفتیم امروز هم اشاره کردیم این اقر نطفته فی رحم یحرم علی رحم خصوصیت نداره، ملاک تلقیح ماء این مرد با تخمک زنی است که بر این مرد حرامه. چون ملاک اینه اگر ما این روایات رو بخوایم مستند قرار بدیم از روایات هم استفاده میکنیم که حرامه، ولی طبق اون آیه فمن ابتغا وراء ذلک اگر کسی مستند تحریمش فمن ابتغا وراء ذلک باشه اینجا نمیتونیم بگیم حرامه، برای که اینجا زن رحم خودشو در اختیار مائقه قرار نداده، ابتغا وراء ذلک در اینجا وجود نداره. پس ببینید اگر باز ما باشیم و گفتیم تنها دلیل برای حرمت اطلاق ذیل آیه پنجم مؤمنونه و میگیم حرام نیست، در خارج میخوان این کارو بکنن اید نداره. اگر ما باشیم اون روایات از رحم القاء خصوصیت میکنیم قطعا، اون روایات میگه نطفه با تخمک که این تخمک اجنبیت برای ساز نطفه اگر تلقین شد حرامه. طبق او باید بگیم اگه در خارج این کار انجام بشه حرامه. خب پس اصل تلقیح باز روی هر دو تا دلیل ما بحثش کردیم. حالا چه حلال چه حرام اگه آمد در خارج تلقیح شد؟ در خارج اگر نطفه مردی را با تخمک زنی که برای این مرد حلال نبوده، زوجه این مرد نبوده، بالاخره تلقیح کردن، ولو فرض کنیم حرامه، خب حالا که تلقیح کردن آیا باز میتونن در رهن زن این مرد قرار بدن یا در رهن یک زن اجنبیه قرار بدن؟ طبق بیان و مبنای ما نه، ما عرض کردیم همان تقابرا ازالک اجازه نمیده کاشتن چنین تلقیحی رو در هر میشود رحم اینها. اونهایی که در اون فرض دوم قائل بودن به این که مانعی نداره، اینجا قائلن به این که مانعی نداره و یک تشبیه دارن، میگوین که در باب زنا، زنا بعد از این است که ماء مرد و تخمک این زن تلقیح شده، از هر فقیه سوال کنیم بعد از این که تلقیح محقق شد سقط این جنین آیا جایزه یا جایز نیست؟ میگن سقطش عنوان قتل رو داره، جایز نیست، حق ندارن کار انجام بدن، حرامه. میگن خب اینجا ولو این که بگیم در خارج حرامنم منعقد شده، اما الان دیگه منعقد شد، باید بتونیم بگیم که در رحم دیگری بتونه بگذاره. یک نکته در اینجا وجود داره که حالا رحم نیست، این نکته رو فردا عرض میکنم، که اون روایاتی که میگه فی رحمن یحرم علی، آیا فقط ازش استفاده میشه که ماء اجنبی نباید تو رحم بیاد مطلقا، چه با تخمک دیگری مخلوط شده باشه چه نشده باشه، یا نه قبل از ترکیب با تخمک رو اون روایات فقط حرام میکنه؟ این توضیحی داره پرده از میکنه. اصلا الله.